أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإمكان تعبد بزن بود. مرحوم شیخ انصاری ادعا کرد که در شک که در امکان یک شیء، عقلا اگر تأمل کردند وجهی برای امتناع پیدا نکردند، بنابر امکان آن می‌گذارند. محقق نائینی اشکال کرده که بناء عقلا بر فرض قبول باشه که عقلا بناء بر امکان می‌گذارند در موارد شک، در جایی است که شک در امکان تکوینی باشه نه در امکان تشریعی. بحث ما در امکان تشریعی تعبد بزنه. مقصود ایشون واضح نیست. اگر مراد امکان در امور تشریعی است، مثلا در احکام شرعیه شک داریم این فعل مثل امر ترتبی ممکن است یا ممتنع است عقلا، چه فرقی میکند آقا؟ و اینم امتناع و امکان عقلی است، امکان و امتناع تکوینی است، متعلقش یک حکم شرعی است. ولی اگر مراد ایشان از امکان تشریعی بحث حسن و قبح باشه، یعنی شک داریم که آیا تعبد به زن بر مولای حکیم قبیح است یا قبیح نیست، که اگر قبیح باشد ممتنع است از مولای حکیم صادر بشه. اگر مقصود ایشون اینه، خب بله، این شبهه هست که ما در موارد شک که در حسن یک فعل یا قبح آن یک اصلی به نام اصالت و عدم القبح نداریم، ولیکن اون توجیهی که برخی از بزرگان کردند که اگر یک ظهور خطابی بود از مولا و ما احتمال دادیم که مضمون این خطاب ممتنع باشد، معذور نیستیم اندل اغلا از اون ظهور رفعیت کنیم، در اینجا هم میاد. اگر احتمال بدیم مضمون این ظهور قبیح است صادر بشود از مولا، ما معذور نیستیم که از این ظهور رفعیت کنیم. آخرین مطلبی که در اینجا عرض میکنم اینه که صاحب کفایه که سه اشکال کرد به شیخ انصاری، ای کاش مبنای خودش رو فراموش نمی کرد. صاحب کفایه معتقد است حجت عقلائیه تا علم پیدا نکنیم که شارع با آن مخالف است، موضوع است عقلا برای تنجیز و تعذیر. این رو ایشون در کفایه صفحه 303 بیان کرده. خبر واحد حجت عقلایی است. صاحب کفایه میگوید پس خبر واحد منجز و معذر عقلایی است. ما شک میکنیم که آیا شارع قبول دارد این بناء عقلا را. حال چرا شک میکنیم؟ فرض کنید چون احتمال میدهیم محال باشد بر مولای حکیم جعل منجزیت و معذریت برای خبر ظنی، بلال شک داریم. صاحب کفایه نظرش این است که تا احراز نکنیم که نظر مولای ما مخالف بناء عقلاست، خبری که دال بر تکلیف است و اندل عقلا منجز است، اگر ما از آن تبعیت نکنیم مولا می تواند ما را عقاب کند، و اگر خبری دال بر ترخیص بود و عقلا آن را معذر می دانند و ما طبق آن عمل کردیم ولی اشتباه بود، خلاف واقع بود، مولا نمی تواند ما را عقاب کند عقلن. خب این مبنا رو ایشون مناسب بود اینجا مطرح کنند به عنوان یک اصل که اگر بناء عقلا بر حجیت یک ظنی بود، ولو شک بکنیم در امکان در حجیت شرعیه آن، چون احراز نکردیم نظر شارع مخالف است با نظر عقلا، این بناء عقلا عقلن منجز و معذر است. البته ما این رو نمی فهمیم، مخصوصا در بخش معذریت. ما اگر احتمال بدیم چند خبر ضعیف هم داریم، این منشأ شده احتمال بدهیم که شارع خبر ثقه را در موضوعات مثلا حجت نمی داند ولو عقلا حجت می داند، احراز امضا نکردیم، ما برای ما روشن نیست که بتوانیم احتجاج کنیم به مولا بگوییم مولا درست است که ما یک عام الزامی داشتیم که میگفت یجب و اکرام و کل عالم، ولی یک ثقه آمد گفت لا یجب و اکرام و زیدن العالم، یا در شبهه موضوعیه بود استصحاب میگفت که این آب نجس است، خبر ثقه گفت که من آن را آب کشیدم. ما اگر عقلا هم این را معذر بدانند، ولی احتمال می دهیم، احتمال عقلایی می دهیم به خاطر چند خبر ضعیف، به خاطر شهرت که خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، احتمال می دهیم که شارع رد کرده باشد از این سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه. واقعا ما وجدانمان درک می کند که عقاب ما قوی هست، روز قیامت اگر به ما بگویند تو از کجا می دانستی که این آب پاک شده است، تو از کجا می دانستی در اون مثال تخصیص زید عالم که واقعا ما تخصیص دادیم زید عالم را، بگویم عقلا به خبر ثقه عمل می کنند، مولا به من نمیگه که تو چه کار به عقلا داری، تو بنده منی، تو عبد منی، تو باید مطیع من باشی نه مطیع عقلا. ما که درک نمی کنیم که عقاب ما در این صورت قوی هست، و حتی در بخش منجزیت هم ولو یک مقدار بیان صاحب کفایه عرفی تره در اونجا که بگیم منجز عقلایی منجز عقلیست مادامی که رد از آن واصل نشود، ولی اونجا هم خیلی واضح نیست. عرض کردم شهرت داریم، ولی که خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، ولی سیره عقلایی اون رو حجت میدونه. خبر ثقه اومد گفت که این آب نجس شده. من طبق عموم کل شیء لک طاهر اصل طهارت جاری کردم. گفتم چه میدانم که خبر ثقه در موضوعات حجت باشه. چه میدانم بناء عقلا بر حجیت خبر ثقه در موضوعات شرعا ممضا باشن. عقلا مولا میتواند مرا عقاب کند. خودش به من گفت کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر. من هم علم نداشتم که این قذر است. خبر ثقه آمد گفت این قذر است. احراز هم که نکردم امضاء شرعی حجیت خبر ثقه را در موضوعات. اینجا هم ما برامون واضح نیست که مولا بتواند ما را عقاب کند. صاحب کفایه تصریح میکنه میگه احراز امضاء لازم نیست در حجت عقلاییه. ایشان میگوید که همین که ما علم به رد پیدا نکنیم منجز عقلایی منجز عقلی است، مؤذر عقلایی مؤذر عقلی است. خودش میگوید ما شک داریم در رد، ولی چون علم به رد نداریم کافی است که همین حجت عقلاییه حجت عقلیه بشود که به نظر ما مناسب بود اینجا مطرح کنه مبناش رو. حالا فوقش ما اشکال میکردیم، ولی همه که اشکال نمی کنن. محقق اصفهانی قبول داره نظر صاحب کفایه رو. شنیدم در کتاب ازباب و آرا در اینجا همون مطلب صاحب کفایه رو مطرح کردن. خب مناسب بود صاحب کفایه خودش مطرح میکرد. بگذاریم. برای اثبات امتناع تعبد به زن چهار وجه ذکر شده. این چهار وجه رو باید بررسی کنیم. وجه اول گفتن تعبد به زن مثل تعبد به عمل به خبر ثقه یا مستلزم تصویب است یا مستلزم اجتماع ضدین او المثلین. اگر ما بگوییم در فرض قیام خبر واحد حکم واقعی منتفی است چه بر وفاق چه بر خلاف، این مستلزم تصویب شنیع است. صد رحمت به اشاعره که لااقل میگفتند که وقتی خبر ثقه آمد موافق بود با حکم واقعی، حکم واقعی به شما وصول تعبدی شده است و اینجا حکم واقعی ثابت است. اما گفته می شود کسی که خبر واحد را حجت می داند یا باید بگوید چه موافق باشد حکم واقعی با آن، چه مخالف باشد با آن، باید بگیم حکم واقعی منتفی است. قائل به تصویب بشیم که مجمع علی بطلانه هست، یا اگر بگیم زائد بر این حکم ظاهری ما حکم واقعی هم داریم. اگر حکم ظاهری مماثل حکم واقعی باشد اجتماع مثل این لازم میاد. واقعا نماز جمعه واجب است، خبر واحد هم گفت نماز جمعه واجب است، میشه دو وجوب، اجتماع مثل این میشود. و اگر مخالف باشد خبر واحد با واقع، نماز جمعه واقعا حرام باشد، خبر ثقه میگوید واجب است، اجتماع ضدین لازم میاد. این به لحاظ حکم. به لحاظ روح حکم هم لازم میاد اجتماع ارادتین در فرض تماثل حکم ظاهری و واقعی و اجتماع اراده و کراهت در فرض اختلاف حکم ظاهری با حکم واقعی و همینطور به لحاظ ملاک در فرضی که نماز جمعه حرام است پس نماز جمعه مفسده دارد. خبر ثقه میگوید واجب است جعل وجوب بکنند برای نماز جمعه در فرض قیام خبر ثقه، یعنی نماز جمعه در این حال قیام خبر ثقه مصلحت دارد، میشه اجتماع مصلحت و مفسده تامه در فعل واحد، اینم به این لحاظ میشه محال، اجتماع ضدین میشه. حالا اجتماع مصلحتین مشکل ندارد. وجه دوم برای امتناع تعبد بزن، گفتن خب واقعا یک فعلی واجب است، خبر ثقه ضد او را واجب می کند، مثلا واقعا قیام بر ما واجب است، خبر ثقه میگه جلوس واجب است، این مستلزم طلب ضدینه. طلب ضدین یا میشه تکلیف به غیر مقدور، و تکلیف به غیر مقدور قبیح است از مولای حکیم صادر بشه، یا باید بگویید ما ملتزم به تصویب میشیم، حالا که خبر سایه گفت بر تو جلوس واجب است وجوب قیام مرتفع می شود، واقعا این می شود تصویر. وجه سوم برای امتناع تعبد بزن، گفتن لازمه تعبد بزن اینه که شارع ما را القا بکند در مفسده حرام واقعی، اگر خبر ثقه بیاد بگه اون حرام واقعی حلال است یا واجب است، و یا تفوید کند شارع بر ما مصلحت واقعی را در صورتی که خبر ثقه قائم بشه بر عدم وجوب ما هو واجبان. وچه چهارم لزوم نقض غرض، آقا مولا وقتی شرب توتون را حرام می کند غرض دارد از این تحریم شرب توتون، غرضش این است که مردم اجتناب کنند از شرب توتون مطلقا، بعد بگوید خبر ثقه گفت شرب توتون حلال است مجازید شرب توتون بکنید، خب این یعنی نقض غرض. نقض غرض یا قبیح است یا ممکن است کسی بگوید که محال است، شخص ملتفت به غرض خودش محال است کاری بکند که نقض غرضش بشود، مثل این میماند که شما غرضتان این است که این چلو کباب رو بخورید پرتاب کنید چلو کباب را بریزد زمین، این نقض غرض محال است، اگر دیدن شما عصبانی شدید این چلو کباب رو پرتاب کردید به زمین و از بین رفت گربه آمد خورد، کشف میکنه که شما شوخی میکردید، غرضتان این نبود که این چلو کباب را بخورید، یا لااقل بعد از این که عصبانی شدید دیگر غرضتان نسبت به خوردن این چلو کباب از بین رفت. پس اگر بگید غرض واقعی در حکم واقعی از بین می رود میشه تصویب، اگر از بین نمی رود حکم ظاهری مخالفان می شود نقض غرض، و نقض غرض محال است از شخص ملتفت به غرضش، ولااقل خلاف حکمت انسان حکیم کاری نمی کنه که نقض غرض بشه. جمع نمیشه انسان غرض از کردم، شما غرضتان این است که چلو کباب بخورید، غرض لزومی هم دارید،
غرض یعنی
اراده فعلیه، بله دیگه غرض لزومی یعنی اراده فعلیه دارید چلو کباب را بخورید، حالا چه اراده تکوینیه چه اراده تشریعیه که چلو کباب را فرزندتان بخورد. اما تا میخواهد فرزندتان این چلو کباب را بخورد سریع میبخشید به دیگری، خب این نقض غرض است. وجه قبلی بچه قبلی اجتماع ضدین بود. ما قبل تاریخ میرید بچه اول اجتماع ضدین بود. این مشکل نقض غرض هست. این چهار وجه بر اثبات امتناع تعبد به زن و اصل عملی فرقی نمی کند. تعبد به زن میشه محال، اصل عملی هم میشه محال. جوابهایی دادن بزرگان از این وجوه اربعه. اولین جواب از شیخ انصاری است، فرموده است که آقا ما ملتزم میشیم حکم واقعی انشائی است، فعلی نیست. یعنی هنگامی که خبر ثقه میاد میگه که نماز جمعه واجبه، اون حرمت انشائی نماز جمعه توأم نیست با کراهت لزومیه مولا نسبت به نماز جمعه. وقتی کراهت لزومیه منتفی شد، حرمت شد لقلقت الانشاء بلا روح، همه مشکلات برطرف می شود. چون دو امر اعتباری که تکوینی نیستن تا تضاد داشته باشن، تضاد به لحاظ روح این دو حکم است. روح حکم واقعی هم که منتفی شد، شد حکم واقعی انشائی محض. پس نه اجتماع ضدین پیش میاد، نه اجتماع مثلین پیش میاد، چون یک در فرض تطابق با حکم واقعی یک اراده دارد مولا نسبت به اینکه نماز جمعه مثلا بخوانید. چون وجوب نماز جمعه را که خبر سری گفت، اگر واقعا نماز جمعه واجب باشه یک اراده داره مولا نسبت به نماز جمعه. نقض غرض هم که پیش نمیاد، چون وقتی انشاء بلا روحه، لغلغت الانشائه یعنی غرض نیست. غرض این است که علا تقدیر الوصول محرک شما باشد، این حکم انشائی. علا تقدیر الوصول این تحریم انشائی زاجر شما باشد. حال که واصل نیست غرض ندارد مولا که این حکم واقعی باعث یا زاجر باشد. طلب فعلی ضدین هم پیش نمیاد، چون یکیش طلب انشائی است که روح ندارد و دیگری طلب فعلی باشد. این هیچ محظور طلب و ضدینی که قبیح است درش لازم نمیاد. فقط میماند اشکال تفویت مصلحت یا القاء در مفسده. در جایی که باب علم منصده، خب فوته، بخشی از اغراض مولا قهریست. مولا فوت بعض اغراضش رو میخواد هدفمند بکنه. شما اگر خبر ثقه حجت نباشه، چون باب علم منصده و احتیاط تام هم که ممکن نیست، اون وقت به صورت عشوائی به قول عرب ها غیر هدفمند بخشی از تکالیف را که احتمال میدهید انجام میدید، بخشی رو ترک میکنید. شارع میاد هدفمند میکنه، میگه اونهایی که خبر ثقه بر اونها قائم شد اونها رو انجام بدید، اونهایی که خبر ثقه بر اون قائم شد اونها رو ترک کنید، هدفمند ترک کنید احتیاط تام را. این که محظوری نداره، قوهی نداره. در فرض انفتاح باب علم بله قبول میکنه، شارع بیاد امر کنه به عمل به خبر واحد، بگه لازم نیست سراغ تحصیل علم وجدانی برید، با اینکه میتوانید تحصیل علم وجدانی کنید، این قبیح هست. و کشف میکنیم شارع این مفسده واقعیه را که شما رو در او انداخت، یا اون مصلحت واقعیه را که شما رو از او محروم کرد، با یک مصلحتی در سلوک اماره جبران کرده. گفته بنده من مصلحت نماز جمعه اگر واجب باشه و اماره میگه واجب نیست، باب علمم منفتحه، میتونستی تو استیفا کنی مصلحت نماز جمعه رو، من باعث شدم که فوت شد، فدای سره. سلوک این اماره که رفتی نماز ظهر خوندی به خاطر این اماره بر عدم وجوب نماز جمعه، یه مصلحتی توش هست که تدارک میشه اون مصلحت فائته نماز جمعه، اینجا که دیگه قبیح نیست. اصلا در فرض مطابقت خبر ثقه با واقع لازم نیست که سلوک این اماره مصلحت داشته باشه. حالا مصلحت هم داشته باشه میشه استیفاء المصلحتین، ما بخیل که نیستیم، بشه استیفاء الف مصلحت. چه اشکالی داره؟ افعال هستن که دارای مصالح متعدده ای هستن. نه خیر، غرض واحد است، غرض لزومی واحد است به اتیان نماز جمعه که هم واقعا واجب است هم خبر ثقه میگوید واجب است، اما دو مصلحت داره. پس چیه میگن که با یه تیر چند تا نشون آدم بزنه؟ همینه دیگه، یه کار میکنه ده تا، آدم عاقل همینه دیگه، یه کاری میکنه ده تا فایده توش هست. بله؟
عمل بدن فایدهش بیشتر میشه دیگه، دو تا مصلحت استفاده میکنه، هم سلوک اماره رو داره هم مصلحت واقع رو.
شما بخیلی؟
بالاخره
این لازمه مصلحت سلوکیه اینه. حالا اجازه بدید، ممکنه مرحوم شیخ بگه مصلحت سلوکیه رو خدا قرار میده در سلوک اماره مخالف الواقع، ممکنه اینو بگه و بعید نیست اینو بگه. و غیر از این، حالا مرحوم شیخ یه مطلبی فرمود که در فرض انفتاح باب علم قبیح هست القای در مفسده، ولی خب اونو ممکنه از مرحوم شیخ نپذیریم این بخش از جواب رو، بگیم نه مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع امر نکنه به تسهیل علم وجدانی یا به احتیاط تا. القاء در مفسده که مثل قبح ظلم نیست که قبح ذاتی داشته باشه، قبحش اقتضاییه. مگه شارع به شما گفت مسواک زدن واجب نیست، بعد از مدتی لثه هاتون عفونی شد، هر جا میرید میبینید افراد دور میشن از شما، معلوم میشه دهانتون بوی بد میده، شارع مگه شما رو الغا نکرد در این مفسده یا تفوید نکرد مصلحت مسواک زدن رو؟ مصلحت تسهیل بود. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. مصلحت تسهیل منشأ میشه دیگه، اون الغاء در مفسده واقع یا تفویت مصلحت واقع قوی نشود. و اساسا مصلحت در امتثال امر خداست. ما که درویش نیستیم آقا، مصلحت واقع از ما فوت می شود، به جهنم که فوت می شود. ما چی کار داریم به مصلحت واقع؟ ما نوکر اون مولاییم. اون مولا به ما میگه صدق العادل. به چشم، مصلحت واقع فوت می شود، بشود چشم برزخی پیدا نمی کنیم، نکنیم. افراد را به شکل کلاب و خنازیر نمی بینیم، نبینیم. این حرفا نیست. حالا این جواب مرحوم شیخ. تصویب که مجمع علی بطلانه به لحاظ حکم انشائی مجمع علی بطلانه است. به لحاظ حکم فعلی بگیم حکم فعلی مختص است به عالم یا کسی که اماره بر او قائم است، این مجمع علی بطلانه نیست. تا ملتزم میشیم. اون تصویبی که مجمع علی بطلانه اینه که حکم واقعی حتی در مرحله حکم انشائی مختص باشه به عالمین. ما همین مقدار جواب اجماع میدیم که حکم انشائی مشترک است بین عالمین و جاهلین، حکم فعلی ولو مختص است به عالمین و کسانی که حجت بر اونها قائم شده. این مجمع علی بطلانه نیست و خلاف ضرورت فقه هم نیست و باید هم به او ملتزم بشیم کما سیأتی توضیحه. خب اما جواب دوم جواب صاحب کفایه است. صاحب کفایه برخلاف مبانیش در جاهای دیگه که گفته حکم واقعی لیس به فعلی مالم تقم حجت المصیبتون علی، هم تو بحث اجزا گفت هم تو بحث اجتهاد تقلید، یعنی هم من قبل و من بعد. این وسط راه یه مطالبی گفت با مبانی جور نمیاد. چی گفت؟ گفت اما امارات، خبر ثقه. آقا خبر ثقه اصلا غیر از منجزیت و معذریت چیزی نداره. آقا اصلا اجتماع مثلین، اجتماع زده، مگه خبر ثقه حکم تکلیفی داره که با حکم تکلیفی واقعی لازم بیاد اجتماع مثلین بشه در فرض تماثل، اجتماع زدن بشه در فرض تضاد؟ اصلا ما اعمل به خبر ثقه نداریم. آقا خبر و ثقت منجزون و معذر، مثل قطع. شما وقتی قطع دارید به این که یک چیزی که واقعا واجب است واجب نیست، این قطع شما معذره، این مشکلی ایجاد کرد. یعنی شما مستحق عقاب نیستید. آقا معذر یعنی مستحق عقاب نیستید، منجز یعنی مستحق عقابید. حجیت امارم غیر از تنجیز و تعذیر چیز دیگه نیست. اصلا حکم تکلیفی نیست که با حکم واقعی تضاد یا تماثل پیدا کنه. بعد توضیحاتی میده، میرسه گیر میکنه تو اصول ترخیصیه. میگه چه کار کنم با اون کلو شاین لک حلال؟ یه اون که نمیتونم بگم انشاء معذریت، اون دیگه ترخیصه دیگه. اونجا اومده میگه آره اینجا رو میگیم حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلی من سایر الجهات، فقط علم به او پیدا کن تا بشه ولیه من جمیع الجهات. میگن فرمایش شما به فرمایش شیخ انصاری چه فرق میکنه؟ ایشون میخواد بگه نخیر فرق میکنه، تأمل بفرمایید ببینیم تا روز شنبه چه میشود. والحمدلله رب العالمین.